بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقيه الله في الارضين جل فرجوش. بحث در این بود که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، آیا اون علم اجمالی منجس هست یا نه؟ آقای صد فهمودن نه، همونطوری که مشهور گفت. بعد ایشون گفتن البته اینا این مسئله رو قاطی کردن با یه مسئله دیگری، با اون اینکه آیا تکلیف مشروط به دخول در محل ابتلا هست یا نه. ایشون فرمود این دوتا مسئله از هم جداست، ربطی به هم نداره. آقای خویی چون با مشهور در این مسئله دوم مخالف بود و معتقد بود که تکلیف مشروط به دخول در محل ابتلا نیست، در مسئله اول هم با اونا مخالف شد. گفت علم اجمالی که یک طرفش خارج از محل ابتلا منجزه. آقای صدر فرمود من با شما موافقم آقای خویی، تکلیف مشروط به دخول در محل ابتلا نیست، اما با مشهور موافقم علم اجمالی منجز نیست. ایشون فرمود علت این که علم اجمالی اینجا منجز نیست این استش که در اون طرفی که خارج از محل ابتلاعه اصول مؤمنه جاری نمیشه، چون اونجا از نظر عرف تزاحمی بین ملاکات احکام واقعی وجود نداره که به اصطلاح مولا گرفتار تزاحم حفظی بشه و بخواد یک طرف رو ترجیح بده و بخواد مثلا اصل مؤمن در اونجا قرار بده. بنابراین ایشون فرمود من معتقدم علم اجمالی منجز نیست، به دلیل اینکه در اونی که خارج از محل ابتلاعه اصول مؤمنه جاری نمیشه و در اون طرفی که داخل در محل ابتلاعه اصول مؤمنه جاری میشه. این فرمایشات آقای صدر بود. نتیجه ای که آقای صدر بر این فرمایشات گرفت که در تقریر آقای حائری به این شکل نیامد، ولی در تقریر آقای هاشمی به شکل صریح این مسئله بیان شد، این بود که رو مبنای ما یعنی اقتضایی ها، ما مبنای مشهور رو میتونیم توجیه بکنیم. تعبیرشون این بود، فرمود که ما چون اقتضایی هستیم و منجزیت علم اجمالی رو نتیجه تعارض اصول مؤمنه و تساقط اونها میدونیم، خب ما میگیم که اصل ترخیصی در طرفی که خارج از محل ابتلاء جاری نمیشه و در طرفی که داخل در محل ابتلاء جاری میشه، در نتیجه علم اجمالی منجز نیست. اما اگر ما علیتی بودیم نمیتونستیم بگیم علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون علیتی ها قائل به بحث تعارض اصول عملیه در اطراف علم اجمالی که نیستن، میگن علم اجمالی خودش منجزه. البته اونا میگن که علم اجمالی در صورتی منجزه که در هر طرفی که از اطراف علم اجمالی واقعا باشه منجز باشه، و ایشون میگه من توضیح دادم که ولو تکلیف در طرف خارج از محل ابتلا باشه منجز. این فرمایش آقای صدر. خب جناب ما البته فرمایشات آقای صدر رو نقد کردیم، حالا دوباره میگم اونا رو. جناب عراقی که ایشون ناظر به فرمایشات مرحوم عراقی این بحث رو مطرح کرده. ایشون یک بحثی کرده در نهایت الافکار، مقرر ایشون این رو آورده. با این مقدمه جناب محقق عراقی بحثش رو شروع میکنه، میگه در حکم به وجوب الاجتناب، یعنی این که ما بگیم باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب کنید، شرط این است که علم اجمالی مؤثر باشه در ثبوت تکلیف فعلی در هر طرفی که ما احتمال میدیم، علی کل تقدیره. یعنی اگه ما میدونستیم این طرف نجسه باید اجتناب میکردیم، اگه میدونستیم این طرف نجسه باید اجتناب میکردیم، حالا که میدونیم یکی از این دوتا نجسه باید از هر دو اجتناب کن. این فرمایش مرحوم عراقی. بعد میگه خب اگر بعضی از اطراف به گونه ای باشن که حتی اگر علم تفصیلی داشته باشیم به این که اون طرف نجسه، اجتناب از اون لازم نباشه، در این صورت علم اجمالی منجز نیست، چون در واقع در بعضی از فروض منجز نخواهد بود. همین که در بعضی از فروض منجز نباشه، کلن از تنجیز ساقط میشه. میگه مثلا یکی از این موارد که اگر ما میدونستیم تفصیلا که نجسه، بازم اجتناب لازم نبود، اون موردی است که ما بهش اضطرار داشته باشیم. من اگه بدانم این آب نجسه ولی الان اگه نخورم میمیرم، خب اینجا این نجاست اجتناب ازش لازم نیست، بلکه واجبه بر من که این آب رو بخورم تا جان خودم رو حفظ کنم. خب اگر من دو طرف علم اجمالیم، یک طرفش اینجوری شد که مزمم مسترون الیه شد که مسئله قبلی قبلا بحث کردیم، علم اجمالی منجز است. بعد ایشون میفرماد و کذا، یعنی همونطوری که علم اجمالی در جایی که یک طرفش محل استراره منجز نیست، و کذا یعنی باز منجز نیست، اذا کان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلا، بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشن. اذا کان بعض الاطراف خارجا عن محل ابتلا المکلف به مثابت، به گونه ای که یوجب خروجه عن تحت القدره، اما عقلا یا عقلا خارجا، مثلا قدرت به اونا تعلق نمیگیره، او عادتا. خب ایشون فرموده اونجایی که عقلا قدرت تعلق نمیگیره فواز هم، خب معلومه قدرت شرط تکلیفه، پس اگر قدرت نیست تکلیف نیست. لامتناع تعلق الارادت الفعلیه علی نحو التنجیز به ما لا یقدر علیه المکلف. بعدشون میگه اما اونی که عقلا تحت قدرت، عادتا از تحت قدرت خارجه، اینجا ایشون میگه مانع عقلی نیست که اراده فعلی تعلق بگیره، ولی چن چنین اراده‌ای عرفن مانع داره. فرمود فانه و ان لم یکن مانعا عن اصل تمشل اراده، یعنی اراده فعلی نسبت به اون طرفی که خارج از محل ابتلاء ماست اما قدرت بهش تعلق میگیره عقلا، مثل این که مثلا عرض کردم اون ظرفی که در مثلا کاخ باکینگهام یا توی کاخ سفیده، قدرت عقلا بهش تعلق میگیره ولی عادتا محل ابتلاء مکلف نیست که بره تو کاخ باکینگهام یا توی کاخ سفید اون ظرف رو ازش استفاده کن. ایشون میفرماد ولکنه مانع اون عرفن ان حسن توجیه الخطاب. شارع بهش بگه آقا اون ظرفی رو که توی کاخ سفیده یا اون ظرفی رو که توی کاخ باکینگهام شما ازش استفاده نکن. عرف میگه بو لاستهجان الخطاب البعثی نحو الفعل او ترک عند العرف بما یعد بما یعد المکلف و اجنبی یعد المکلف و اجنبی عنه. ایشون فهمید مثلا خطاب بعثی. حالا اینجا دقت کنید ایشون فعل و ترک رو با هم میاره. آقای صدر همه بحثاش طرف ترک بود چون طرف فعل رو جداگانه میگه، اما مرحوم آغازی ها فعل و ترک رو با هم میاره. میگه این که یه چیزی خارج از محل ابتلاء ما باشه، بگن انجام نده یا بگن انجام بده، هر دوش از نظر عرف خطاب مستحجن. یعنی عرف میگه این چه حرفیه تو میزن، اصلا من در دسترس هم نیست که تو میگه انجام نده، یا در دسترس هم نیست اصلا که تو میگه انجام بده، من اصلا دسترس هم نیست الا. ایشون اون وقت استثناء میکن، میگه الا به نحو الاشتراط. بله به نحو شرط بگه، بگه آها اگر یک روزی راد خورد به کاخ سفید، رفتی توی اتاق بیزی، اون ظرفی که روی میز رئیس جمهور آمریکا هست محل ابتلاع تو شد، استفاده نکن، اون نه استفاده. اینجوری میشه به نحو الاشتراط به فرض ابتلاعی و تمکن هل عادی منه. بعدشون یک مطلب رو میبره یک پلپله بالاتر. بل قد یکون و بعد الوصول الى شی لبعد المقدمات به مثابت یوجب استهجانه ولو به نحو تقیید و الاشتراط. ایشون میفهمد بعضی وقت رو اینقدر این مقدمات زیاده که به نحو تقیید و اشتراط هم بگی باز مسخره است، مستهجن. یعنی بگی آقای محمد صادق خلیلی که با موبایلت بازی میکنی، اگر یک روزی مهمان رئیس جمهور آمریکا شدی و اونم انقدر رفیق شدی باهاش که بردت توی اتاق بیزی و اونجا رفتی، این ظرفی که اونجا هست استفاده نکنی. آقای خلیلی میگه آقا کی ما رفیق رئیس جمهور آمریکا بشیم؟ یک، کی اینقدر صمیمی بشیم؟ چون همه رو که نمیبرم اتاق بیزی، اونجا جایی خاص الخاصه، اتاق کار رئیس جمهور آمریکا. او بعد مار ببرن اونجا، او تو هم حالت خوشا، میگین استفاده نکن. مرحوم آغازی ها میگه ببین اینقدر این بعیده که حتی با شرط هم بگی مستهجنه. بعدشون مثال میزنه، میگه مثلا فرض کنید یک آدم بی سواد بسیار کند ذهنی، بهش میگه آقا اگر یک روز مجتهد شدی بر مقلدین سخت نگیری، یا برو بابا ما از خوندن درس عادی عاجزیم، تو میگی مجتهد شدی، از هزار تا طلبه یکیشون مجتهد نمیشه به این راحتی. حالا تو به مایی که اصلا سواد نداریم و استعداد هم نداریم، میگه اگر مجتهد شدی به مقلدین سخت نگیر. برو بابا. این فرمایش آقای آغازی ها نتیجه‌ای که ازش میگیره اینه، میگه ظهر ان المنات فی استهجان توجیه الخطاب، ملاک در این که این خطاب تو به اصطلاح توجه کردن این خطاب به مکلف، این که ما به مکلف چنین خطابی رو توجیه کنیم به سمت او قرار بدیم، ملاک این که این مستهجنه انما هو به بعد وصول المکلف الى العمل، اینه که اینقدر مکلف از این عمل دوره که یعد و کونه اجنبیان انه عرفن، عرف میگه این اصلا به این حرف و به این نمیخوره بابا، و غیر قادر علیه عادتن، اصلا عادتن این قدرت نداره، عقلا داره ها ولی عادتن نداره. بعد دوباره جناب آقای آغازی ها تأکید میکنه فلا فرق فی الاستهجان بین کون الخطاب امرن او نهیان، هیچ فرقی نمیکنه این خطاب امر باشه بگه انجام بده، میگه بابا در دسترس من نیست، بگه انجام نده، میگه بابا در دسترس من نیست، چیزی که در دسترس من نیست تو میگه انجام بده یا نده. ایشون میفهمد فانه کما ان العرف لا یحسنون توجیه الخطاب التحریمی الى من یرونه اجنبیا عن العمل و غیر قادر علیه بحسب العاده کذالک لا یحسنون توجیه الخطاب الایجابی ایضا فی الفرض المذموم، فرقی بین حرمت و وجوب نداره. عرف میگه چیزی که از دسترس این خارجه طوری که گویا اصلا قدرت نداره نمیشه شما بهش خطاب بکنی. بعد باز مثال میزنیش میگه برای همین مثلا به یک بدبخت بیچاره ای بگه آقا با دختر شاه نری ازدواج کنی، آقا برو بابا کی دختر شاه رو به ما میده که تو میگی نری ازدواج کنی، یا بگه آقا جان برو با دختر شاه ازدواج کن وضعت خوب میشه، برو بابا ما رو راه نمیدن به نزدیک قصر تو میگی برو با دختر شاه ازدواج کن وضعت خوب میشه، شون میگه هر دوتاش قبیح. حالا این فرمایشات آغازی ها بود، برمیگردیم به تقریر آقای هاشمی. در تقریر آقای هاشمی اون بخش اولش رو قبلا توضیح دادم، آقای سعد طبق تقریر آقای هاشمی به عنوان تنبیهات اولین نکته ای که میگه اینه، میگه مرحوم عراقی گفته فرقی بین حرمت و وجوب نیست، همونطوری که حرمت مشروط به دخول در محل ابتلاعه، چیزی که خارج از محل ابتلاعه تحریم نسبت به اون معنا نداره، وجوب هم همینطوره. بعد ایشون شروع میکنه میگه اولا ما گفتیم دخول در محل ابتلا شرط تحریم نیست، خب چی گفتیم؟ ایشون فرمود آقا اینا که شما میگی همش به فرض این که درست باشه مال وقتیه که یه خطاب مشخص بکنه، بگه آقای خلیلی اون ظرفی که روی میزه مثلا رئیس جمهور آمریکاست در اتاق بیزی کاخ سفید از اون اجتناب کن. خب میگه ما این چه حرفیه، آخه چی محل ابتلاع ایشون کی هست؟ اما خطابات شرعی که اینطوری که نیست، که خطابات شرعی اینطوریه، گفته آقا از ظرف نجس اجتناب کن به نحو مطلق یا عام. حالا اونی که خارج از محل ابتلاع شماست اون رو هم میگیره، به نحو اطلاق میگیره، استهجانی که نداره که، اشکال نداره. خب اینو ما تو اون بخش گفتیم این فرمایش ایشون با حال توجه اصلا به مبانی خود ایشون خیلی عجیبه که ایشون قائل به این که مرتکزات عقلایی مانع از ظهور الفاظ میشه و این مطلب رو خیلی سعی کرده در جای مختلف توضیح بده و درست هم هست، مرتکزات و عقلایی که جناب آغازی ها توضیح داده و درست هم توضیح داده مانع از انعقاد اطلاقه. اصلا وقتی اون میگه اون ظرفی رو که نجسه ازش اجتناب کن، عقلا میگن اون ظرفی که از محل ابتلاع ما خارجه دربر نمیگیره. شما نگه اگر محل ابتلاعت شد چی؟ میگه خب اون دیگه هیچی، تعقیب تبدل موضوعه، اون دیگه داخل محل ابتلاعه، بله اونو دربر میکنه، بله، ولی وقتی خارج از محل ابتلاعه اصلا دربر نمیگیره این نهیونو. آقای صد میگه خب ما اولا گفتیم که دخول در محل ابتلا شرط در تحریم نیست که ما گفتیم هست. بعدشون میگه یه حرف عجیبی داره ایشون، این حرف رو یه جای دیگه هم گفته و اون بحث براءت عقلیه. میگه خدا مولویتش ذاتیه، این مقدمه اول، این درسته. میگه چون مولویت خدا ذاتیه پس عقلن و عرفن مشروط نیست مگر به قدرت تکوینی. یعنی اگر من قدرت تکوینی ندارم اونجا دیگه مولویت نداره مولا، اما اگه من قدرت تکوینی دارم مولویت داره مولا. چرا؟ شون میگه چون مولویتش مولویت ذاتیه و مولویت ذاتی حدی نداره الا اون حدودی که عقل براش تعیین کنه. عقل میگه چی؟ میگه اونجایی که قدرت تکوینی نیست مولویت نیست، سایر موارد چی؟ مولویت است. بنابراین از نظر عقل هر جایی که قدرت تکوینی باشه، ولو عرفاً قدرت نداریم، عادتاً محل ابتلاء ما نیست، اونجا مولویت مولا ثابته. ایشون میگه این فرق داره با مولویت موالی عرفی، یعنی رؤسای عادی. اونجا ممکنه کسی بگه آره مولویت اینا شامل مواردی که مثلا خارج از محل ابتلاء نمیشه، چون ضعیف مولویتشون، مولویتشون مولویت اعتباریه، رؤسای عرفی اعتبار شده که رئیسه، تکوینن که رئیس جمهور با بقال سر کوچه ما با کشاورزی که توی روستا کار میکنه فرقی نداره. حالا اون رئیس جمهور، این آقای بقال و اون کشاورز نیستن، اعتباره. تو ریاست های اعتباری معنا داره که بگیم آقا ضعیف ریاست شامل مواردی که خارج از محل ابتلاء نمیشه، اما تو ریاست تکوینی که نمیشه اینو با. بعد ایشون میفرماد اگر شما بگی که آقا اونی که خارج از محل ابتلاءه مولا اصلا امر بهش نمی کنه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه غرضی بهش تعلق نمی گیره. به اون کاری که نمیتونی عادتا انجام بدی اونو انجام بده. برو، میگه نمیتونم عادتا انجام بدم. چی میگی تو؟ برو انجام بده. او مولا میبینه خب اصلا برای چی بگه وقتی اون عادتا نمیتونه انجام بده؟ برای چی بگه؟ مولا انگیزه نداره. مولا مولویت داره ها، میتونه، ولی انگیزه نداره. چرا نداره؟ چون خب اون میدونه که اون نمیتونه انجام بده دیگه. لعدم تعلق قرض لهو به ذالک، بس نمیگه. بعد ایشون میگه اینجا هم از اون کارهاییست که آقای صدر مثلا عادتا نباید میکرد کرده. میگه خدا پیغمبر رو مأمور کرده به چیزهایی که عادتا پیغمبر قدرت نداشته. کما امر نبینا صلی الله علیه و آله به نشر دین و فتح العالم و مقارعت المستکبرین و ازلال القیاسره و الاکاسره، خدا امر کرده به پیغمبر که دین تو نشر بده، عالم و فتح کن، با مستکبرین درگیر شو، قیصرها رو ذلیل کن، کسراها رو، میدونید قیصر پادشاهان روم، کسرا پادشاهان ایران، پادشاهان ایران و روم رو شما خار و ذلیل کن، مع ان مثل هذا العمل، کان به حسب نظر البدائی در نظر اول غیر مقدور لهو، مقدور پیغمبر نبود اصلا چی چیزایی، و ان تکلیف بهی لغوون، تکلیف هم لغو به نظر می اومد ولی خدا امر کرده، پس اشکال نداره. خدا میتونه امر بکنه به چیزی که عادتا از قدرت ما خارجه، همونطوری که پیغمبر امر کرده به این که برو عالم رو فتح کن، برو مستکبرین رو نابود کن، برو قیصرها و کسراها رو خار و ذلیل کن، با اینکه پیغمبر همچین قدرتی نداشته، همچین عادتا عقلا چرا عادتا چنین قدرتی نداشته، چنین توانی نداشته. بعد ایشون یه نکته ای میگه، میگه همه این حرفا اگر ادعا کنی آقا حتی اگه بگه مولا مولویت داره و غرض هم میتونه تعلق بگیره، حالا بگه، بگه آقا این کارو بکن، چیزی که خارج از قدرته، مثلا به پیغمبر بگه آقا برو کسرا رو نابودش کن، پیغمبری که اصلا قدرت ندارم چی کاری بکنه، بگه آقا این منجز نمیشه، تنجیز پیدا نمیشه، ولو مولا امر بکنه این امر منجز نیست، چرا؟ چون عادتا قدرت نیست. ایشون میگه ما گفتیم تنجیز مربوط میشه به دائره مولویت، هر جا مولا مولویت داره منجزه، پس اگه مولا مولای حقیقی گفتیم مولویتش محدود به دائره اموری که تکوینن برای ما مقدوره نیست، مولویتش شامل همه مواردی است که حتی عادتا از قدرت ما خارج، بنابراین تنها محدودیتش عرض کردم همینه که قدرت تکوینی نداشته باشیم، چون عقل میگه اونجا نه، اونجا دیگه مولویت نداره، اما در غیر اون مولویت داره و چون مولویت داره منجزم هست، بنابراین یه چیزی که خارج از محل ابتلاءه مولا دستور بده منجزه، منجزه. یعنی به پیغمبر گفته که آقا برو کسرای ایران رو نابود کن، پیغمبر از قدرت نداشته عادتاً، این منجزه، بر پیغمبر منجز شده. این فرمایشی است که جناب آقای صدر در تقریرات جناب آقای هاشمی فرمودن. من توضیح دادم که اولا اگر امری از ناحیه مولا بیاد عرفاً شامل مواردی که خارج از محل ابتلاءه نمیشه، امر یا نه، این اولا. ثانیاً اگر چنین امری بیاد و فرض کنیم شامل میشه منجز نیست، چون عقل میگه به خاطر اینکه خارج از محل ابتلاءه شما در قبالش مسئولیت نداری. آقای سعد میگه تنجیز مرتبط به دائره مولویته، این یه اشتباهیه، ایشون هم اینجا کرده هم در بحث براءت عقلی، ما تو بحث براءت عقلی این مسئله رو مفصل توضیح دادیم، یعنی که آقای سعد منکر براءت عقلیه و معتقده که همه علما اشتباه کردن که قائل شدن به براءت عقلی، چرا؟ چون اینا توجه نکردن که مولویت مولا مولویت ذاتیه و مولویت ذاتی اقتضا میکنه، ایشون ادعاش اینه که حتی در جایی که تکلیف و احتمال میدی با احتمال خیلی ضعیف، مثلا 1%، 1/100%، 1,000,000% احتمال میدی، باید به اون تکلیف اعتنا کنی. چرا؟ چون مولویت مولا مولویت ذاتیه. ایشون معتقده مسئله تنجیز با مسئله مولویت مولا، این تعبیر رو ما در بحث براءت عقلی گفتیم، دو روی یک سکه است، و علما اینو نفهمیدن، همه اشتباه. این ادعایشونه. ما تو بحث براءت عقلی توضیح دادیم که فرمایش علما درسته، بحث تنجیز از بحث مولویت دو تا بحث جداگانه است و اینا دو روی یک سکه نیست. مولویت مولا یه چیزه، بله، مولویت خدا مولویت ذاتیه، ما قبول داریم. از ساعت بعد دوباره میگیم اطیع الله امرش ارشادیه ذاتیه، بله. اما این معناش این نیست که اگر یه جای احتمال دادی منجز میشه، چون عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، تا بیان نیامده شما مسئولیتی نداری، ولو احتمال میدی، ولو احتمالی هم که میدی زیادم هست. ایشون میگه 1,000,000% ما اون ورشو میگیم، میگیم احتمال میدی 50%، 60%، 70%، تا به اطمینان نرسیده البته 60% احتمال میدی، عقل میگه مسئولیت نداری. حالا اگر بحث‌های براءت عقلی برای دوستان یادآوری نیاز داشته باشه، چون این بحثش در ابتدای بحث براءت گفته شده، اونجا رو دوباره باید تکرار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.